نفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين والعان إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله بحول قوة إلهي أجل برسم روز بحث مراحل جرم رو یه به اتمام برسونیم که انشاءالله کمی جلوتر رفته باشیم تو بحثمون. اگر به یاد داشته باشید در یه تقسیم بندی ما گفتیم جرم مراحلی داره، یکی بحث قصده، دومی تهیه ابزار هست و سومی شروع به جرم. در تعریف شروع به جرم که بحث بسیار مهم و حساسی هستش، خب ما در مراحل قبلی خدمت عزیزان عرض کردیم که خب یک عنوان قصدیه علاج هست، بعد طرف قصد یک عمل مجرمانه رو انجام میده، بعد ابزار مناسب با اون جرم رو تهیه میکنه و بعد شروع به جرم میکنه. حقوقدانان و همینطور فقیهان در تعریف شروع به جرم اینجور گفتن: انجام دادن مقدمات متصل و موصل به جرم. انجام دادن مقدمات متصل و موصل به جرم، مثل قصد کشتن یا حتی خریدن چاقو، رفتن به طرف کسی که مقصود کشتن او هست که در این صورت تا این مرحله به هیچ وجه جرم محسوب نمیشه و مجازات هم نداره. حالا میگیم مجازات، منظور از مجازات قتل رو نداره. ببینید یه توضیح بدم بعد ادامهش رو عرض کنم خدمت شما. در این مرحله شخصی خواسته شخصی رو به قتل برسونه، واقعا قصد قتل میکنه، ابزار مناسب با اون جرم که حالا تو بحث ما قتل هست، خریدن چاقو یا تهیه یک سلاح و حتی به سمتش حمله ور میشه، ولی در نهایت اون نتیجه مجرمانه حاصل نمیشه. به این میگن شروع به جرم. شروع به جرم صورتهای مختلفی داره. یک، ورود در جرم که به علت عوامل خارجی به انجام نمیرسه. دو، ورود در جرم که به علت عوامل درونی و انصراف ارادی به انجام نمیرسه. عوامل درونی و انصراف ارادی به انجام نمیرسه. سه، ورود در جرم و ادامه اون در حالی که متعلق جرم جرم رو نمیپذیره و قابلیت پذیرش نداره، که همون جرم محال در جلسه قبل تعبیر شد. و در نهایت مرحله چهارم، ورود در جرم که به علت اشتباه کردن مجرم یا ناقص بودن وسایل کار جرم معلق میماند. ببینید در قصد در بحث شروع به جرم طرف تمام هم و غم خودش رو به کار میاندازه که به اون قصدی که ابتدا کرده برسه، حالا به هر دلیلی نمیرسه. یه موقع عوامل خارجی اجازه نمیدن، مثلا فرض کنید پلیس از راه میرسه، کلید رو میندازه در خونه، یه صدای آژیر پلیس اومد، یا در مرحله دوم انصراف ارادی که تعبیر کردیم، طرف کلید رو میندازه در خونه یا فرض کنید قمر رو از غلاف در میاره، تا بیاد حمله بر بشه بعد یادش میفته که بابا خدایی هست، پیغمبری هست، قیامتی هست، معادی هست، بس این میشه انصراف ارادی، یا اصلا میترسه، بعد دردی اصلا میترسه خواهد توبه کنه، این هم میشه انصراف ارادی که حالا بحثش رو میگم خدمتتون انشاءالله برسن امروز براتون یکم بیشتر توضیح خواهم داد. و مورد سوم که عرض کردیم جرم مهار که در دو جلسه قبل گفتیم، طرف میگه طرف رو بکشیم، میگه خبنه خودش فوت کرده. و این که در مورد چهارم که جرم عقیم که مثلا فرض کنید شلیک میکنه ولی به نتیجه نمیرسه، یا این که مثلا تیر آموزشی بود. ولی نکته مهمی که اینجا خدمت شما عرض کنم این هستش که مادامی که طرف این سه مرحله رو طی میکنه، یعنی مرحله قصد، تهیه ابزار و شروع به جرم، مادامی که جرم تحقق پیدا نکرده، پس جرم انجام نشده و اون مرحله نهایی رو معمولا به شروع جرم نه. فقط نکته که اینجا هست اینه که شروع به جرم در جرم‌های مختلف متفاوت هستش، یعنی نمیتونیم تقریبا یک نوع مدل کلی بدیم. مثلا در جرم سرقت اگر کسی کلید رو رفته ساخته، یا تعبیری که خود معمولا اهل سرقت دارن یا شاکلید، رفته کلید شاکلید رو گرفته به در خونه میندازه، درست شد، در خونه رو هم باز میکنه، قصدش هم قصد سرقت هستش، تهیه کلید رو تهیه کرده، قصد سرقت کرده، کلید هم تهیه کرده و کلید هم به در خونه میندازه، در خونه رو هم باز میکنه، بعد فرض کنه تو این خونه حیات این خونه هم یه مالی هست میخواد برداره. مادامی که نرفته این مال رو برداره به این میگن شروع به جرم. و شروع به جرم سرقت در همین تو این بحث همین هستش. اگر شخصی، حالا بریم تو فاز دیگه، مثلا کسی میخواد با کسی زنا بکنه، الیاذ بالله، حالا این شروع به جرم در زنا چجور میشه؟ همین شخصی که شاکلید برداشته قصد زنا داره، قصد عمل منافی عفت داره، کلید در خونه انداخت ولی قصد دزدی نداره، قصد علیاذ بالله منافی عفت داره، در میره وارد خونه میشه و میبینه طرفش هم در تو رخت خواب خوابیده، در اتاق هم باز میکنه، درست شد، در اتاق هم باز میکنه. حالا جالبه که اینجا براتون بگم که حالا اینجا ها حالا در اینجا ببینید همین که طرف در اتاق اون خانم رو باز کرد. اینجاها آیا الان شروع به جرم محسوب میشه یا نمیشه؟ ببینید شروع به جرم صرف این که مثلا طرف در خونه رو باز کرده، رفت تو حیات، بعد در اتاقم باز کرد، هنوز شروع به جرم زنا محسوب نمیشه. با چی بره؟ نه 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 بره،
چون که شاید برای دوزی باشه.
آره آره، هنوز مشخص این پاچکار بکنه و لذا میره، درست شد، میره در اتاقم باز میکنه. یاری کم اینجا بحث میکنه این چیزم میشه، ولی دست میندازه گردن خانم، درست شد؟ یا به قول شما اصلا تغییر قصد بکنه. ببینید دست میندازه گردن خانم یا به اندامهای زن، بعد میگه چه کاریه، یه چیزم یاد ما دادن به عنوان متعه، سیره، عقد موقت، عقد منقطع، حالا برفض که شرایطش باشه. حالا میخواییم تصور بکنیم که مورد سرقت با مورد زنا متفاوت هست. این زمان بهش میگن شروع به جرم عمل منافی عفت، شروع به جرم عمل زنا. حقوقدانا، من تعبیر از حقوقدانا گرفتم براتون بگم، گفتن شروع به جرم تعبیر خوبیه، موجز و مفیدی هستش. گفتن شروع به جرم از زمانی است که بین اون جرمه، ضمیر آن به اون جرم خوره، بین اون و حصول نتیجه مجرمانه فاصله زیادی نباشه. چنان؟ بله. پس این فرقه که گفتیم که شروع به جرم نسبت به عملها متفاوت هست، نسبت به جرمها متفاوت هست، کلو شاید به حسبه. ببینید در دزدی همین که در خونه رو باز کرد، رفت که تو حیات اون مالی که تو حیات هست رو برداره، همین کفایت میکنه. ولی در زنا باید چند تا واسطه دیگه بخوره، بره در اتاق باز کنه، بره مثلا طرف شخص عرض کنم مؤنث، و یک دست اندازی جنسی هم داشته باشه، ولی در نهایت زنا نکرده. اینجا بهش میگن شروع به جرم. یعنی میخوام اینو بگم فرق این دوتا در سرقت و زنا این هستش که واسطه ها بعضی وقتا تعددش بیشتر میشه، در سرقت تعددش کمتره، حالا تو مثال ما که ایون مار تو حیات باشه، ولی در زنا تعدد واسطه بیشتر هست.
مرگ که
متواصل بیمه نشد،
این شروع به جرم کدومات علاقه متوجه نشد. یعنی همین مثال بزرگی در تو اتاق باشه، خب
نه که خود باشه،
یعنی
عمل
منافی
افتاد،
یعنی شروع
به
جرم
عمله
یه
سرقه. نمیفهم چی میناسو تو چه
یعنی شروع به جرم مثال بیانه، فرض کنه تو اتاق باشه، مثلا
یعنی شخص مجرم، مثلا
شخص مجرم باشه، شروع به جرم کنون
تبدیل کنه افتاد، رفته تو اتاق هنوز کاری انجام نداده، هیچ. اگر ما کشف بکنیم، کشف معنی اثبات، ثابت بشه که ایشون قصد سرقت داشته، چون مشخص یه مشکل ما حل میشه، معما حل میشه، سوال شما حل میشه. ولی اگر قصد حل نشه که ایشون برای سرقت اومده یا برای زنا اومده، اگر تونستیم از لوس قرائن شواهد روشو قرائن زنیه بفهمیم، باز از اون طریق حلش میکنیم. مثلا میگم یه شخصی هست که بیماری انن داره، درست شد، انینه، یا مثلا عرض کنم که بیماری خسا داره، یا اون چیه، بیماری مجفوفه، کلن خشکه، چشمه جوشانه قدر معنویش خشکه، اینها جانم بله بله خصال اینا مصرف دارم میاز کجا میگم دارم اینها کسی که همین هم اصطلاح مجروف هم عرض کنم که خدمت شما که خصا یا انین یا انن اینها اصلا نسبت به این که سالب انتفاع موضوع درست شد یا برعکسش بگید یه کسی که متمول متمکنه اصلا سرقت نسبت به این که منتفی حالا چقدر ما اونجا مثلا فرض کنید مثلا 10 میلیون هست این خودش مثلا به آلاف و عروف رسیده مثلا این آدم مثلا بلحوثی هست مشخصه این توی خانم خانم توی این خونم یه خانم وجیهه وجود داره اگر با قرائن حل شد با لوس و قرائن زنیه باز مشکل حل میشه و الا حالا میخواستم آخر بیم اول میگم و الا ایشون نمیتونیم یه شروع به جرم زنا کرده یا شروع به جرم سرقت کرده چون قصد بر ما آشکار و شفاف و مشخص نیست فقط چیزی که میتونیم اینجا بگیم میگیم که ایشون تصرف قاصبانه کرده تو به چه اجازه‌ای به چه اذنی وارد خونه دیگران شدی درست شد؟ تصرف دیگه تصرف هم قاصبانه است دیگه اینجاها حکم تعذیر ایجاد میشه و الا اینکه بخوایم ثابت بکنیم یا مثلا در حکم بنویسیم ایشون قصد زنا داشت این قابلیت اثبات رو نداره هرچند ما تا حالا چندین بار جواب این سوال رو دادیم که بحثای اثباتی مستجاز نخواهیم کرد بحثای ثبوتی هستش بحث اثبات اثبات بعد در دادگاه مطرح میشه خب نکته قشنگی بود بحثی که تعداد واسطه میخوره یا نمیخوره یه نکته دیگه هم براتون بگم امروز نشستم براتون قشنگ دستبندی کردم برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا بکنه سه تا شرط باید وجود داشته باشه برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کنه سه شرط باید وجود داشته باشه یک اجرای عملیات مربوط به جرم و ارتکاب آن آغاز شده باشد پس صرف قصد جرم حتی تهیه ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با جرم فاصله داره شروع به جرم محسوب نمیشه بنابراین صرف یا مجرد صرف قصد جرم حتی آماده سازی ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که با اصل جرم فاصله داره شروع به جرم محسوب نمیشه و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت ببینید یه مثال بزنم براتون یه کسی قصد کشتن و قتل کسی کرده میگه مشکل من در این مؤسسه حل نشد من اولین روحانی رو که ببینم به اون هم بکشم درست شد و رضا مثلا میره چاقو میخره و قبلش هم قصد رو کرده که من هم بکشم و تهیه ابزار قصد هم میکنه چاقو میخره و به قول شما میره مترو حرکت میکنه قصد هم کرده ابزار هم خریده و میاد به سمت مترو درست شد؟ ببینید تا مادامی که هیچ اقدامی نکرده این شروع جور محصول نمیشه به محض اینکه این چاقو رو از تو ساک یا از کمربندش یا از غلافش خارج میکنه، با شخصی که روحانی هست به زعم خودش درگیر میشه. اینجا دو تا اتفاق میفته، یک، یا اینکه جلاویز میشن به هم و در نهایت بند خدا روحانی و طلبه و سرباز حضرت حجت از جلال الله تعالی فرج و شهید اینجاها از بین میره و فاطمات رحمه الله بلند بگو لا اله الا الله. در این مورد آقا چی میشه؟ جرم یتحقق. درست رو؟ هیچ. اینکه رسید، اینکه به آخرش رسید. یه امکان دیگه هم داره، مرحله دومش. اینکه چی؟ با هم گلاویز میشن، ایشون هم چاقو در میاره. ولی یه طلبه‌ای که ماشاءالله خوب خلاصه به خودش رسیده، از عهده کار بر میاد. دستش رو میگیره و بعد یه اینجور میکنه چاقو از دستش میفته. میگه که دست اگه محکم گیر، هرچند اینجا فشار این دست یه جمع نمیشه، که دفاع شخصی نه اگه بزنم درشید برد. بعد عرض کنم خدمت شما که چاقو میفته. به این میگن شروع به جرم در قهر. ولی این که از خلاصه خیابون مثلا فرض کنید پیروزی راه میفته تا مترو جنوب، یا از ایبده شهبه راه میتونم میفته تا مترو جنوب، این نه، اینجاها هیچ شروع جرم محسوب نمیشه. شرط دوم، تحقق نیافتن خود جرم به جهت، اینو توی توضیحاتم گفتم، عوامل خارجی، تحقق نیافتن خود جرم به جهت عوامل خارجی باشه. این هم گفتیم تو اون عرض کنم که چهار مرحله‌ای که صورت‌های مختلف شروع به جرم گفتیم. مثلا طرف کلید رو میندازه به در خونه، بعد صدای پلیس میاد، مثلا آژیر پلیس میاد، یا اینکه مثلا احساس به صاحبخونه بیدار شد، یا احساس به صدای خشخش پا میاد تو کوچه. اینجاها فایده نداره. اینجاها گفتیم تحقق نیافتن خود جرم به جهت عوامل خارج، این باز فایده نداره. اونا دیگه آره، اونا اگه ورود بکنه بعد بله، اگه کلید انداخت، اونا گفتن دیگه، تو هم بحث تصرف آسمانی گفتن دیگه، حالا بازم تکرار میکنم تو بحث عرض کنم که از اون باب بعد بهشونم که شما شروع جرم سرقت کردید، شروع جرم زنا کردید، نمیتونید شما اسم بگید، نه فقط همین که شما ورود قاصبانه، تصرف قاصبانه داشت. شرط سوم، تحقق نیافتن خود جرم، معلول منصرف شدن خود او نباشد. که اونجا ما گفتیم چی؟ گفتیم که عوامل درونی
منصرف
خود او نباشد و اراده او مدخلیتی در انصراف او از ارتکاب جرم نداشته باشه. سلام، بله، همون انصراف ارادی یا درونی. همین که عرض کردیم، مثلا طرف به علت ترس، پشیمونی، توبه یا هر عامل درونی دیگه از ارتکاب جرم منصرف میشه، در این صورت هم شروع به جرم صدق نمی کنه. پس شد اون سه شرطی که خدمت شما عرض کردیم، یکی اجرای عملیات مربوط به جرم و ارتکاب اونو آغاز کرده باشه، بحث عرض کنم خدمت شما قصد و بحث خرید ابزار و آلت مجرمانه، دو اینکه مطابق عوامل درونی و عوامل خارجی یا انصراف ارادی و عوامل خارجی نباشه. دو سه تا نکته بگم، نکته خیلی قشنگه تو بحث شروع به جرم، اینا رو نمیبینید یا کمتر شاید تو کتب حتی حقوقدانان به این جمع و جوری ببینید. یکی این که شروع به جرم در فقط در جرائم بگید عمدی هستش، شروع به جرم فقط در جرائم عمدیه و همچنین در جرائم ایجابی هستش. میگم و در جرائمی که عنصر مادی اونها ترک فعل هست یا به تعبیر دیگه سلبی است، تحقق نمیپذیره. ترک فعل یعنی میشه جرم سلبی دیگه، چون ترک توش. پس شد شروع به جرم در جرائم، حال گفتیم بهتون جرائم غلطی بعد این اجرام، بعد حال بهت ما غلط مشهور صحبت کنیم. شروع به جرم در جرائم عمدی و در جرائم ایجابی است و در جرائم غیر عمد و جرائم سلبی که همون ترک فعل باشه تحقق نمی‌پذیره. ببینید فقط شروع به جرم در جرائم عمدی هستش، طرف عمدن میخواد یه فعل رو انجام بده، آمدانه قاصدانه. چرا در جرائم میگن چی؟ چرا میگن در جرائم سلبی شروع به جرم تحقق نمیپذیره؟ الان نمیشیم دیگه گفتیم دیگه. چرا در جرائم سلبی شروع به جرم تحقق نمیپذیره؟ چون به محض اینکه شما عمل سلب رو انجام میدید خود جرم محقق شده، دیگه واسطه نمیخوره. براتون مثال بزنم، مثل ترک انفاق، نفقه ندادن، چون همین که نفقه نمیدید جرم محقق شد، تموم شد، یه شروع به جرم توش مطوی نیست، اشراب نشده، یعنی سریع به نتیجه میرسه، یه واسطه نمیخوره. در جرائم سلبی اصلا این واسطه نمیخوره، به محضی که شما یعنی اون شخص میاد ترک انفاق میکنه سریع به نتیجه و عمل میشه عمل جرمی و دیگه اینجا بحث عرض کنم خدمت شما که شروع به جرم معنا نداره. بین اینم بگم براتون، بین حقوقدانان اروپایی و حقوقدانان اسلامی تفاوتی در شروع جرم هست. اینه میخوام یکم روش مانوف بدم. حقوقدانان فرانسوی که خب فرانسه یکی از کشورهاییست که مهد قانون هست، در اونجاها شروع به جرم رو یه کمی توسعهش دادن، هرچند بین خودشونم اختلاف هست. حقوقدانانشون یه پرونده‌ای بوده توی این کتب حقوقی اومده براتون بگم، مثلا اومده که شخصی، پرونده بوده در فرانسه، شخصی سلاح شکاریش رو مسلح میکنه، یعنی گلوله توش میذاره، میذاره تو اتاق خودش و اون آقا مثلا فرض که مثلا دیگه میخوابه، پسر این آقای صاحب تفنگ صاحب سلاح میاد اسلحه رو بر میداره میره شکار و تمامی این فشنگ های سلاح رو و تفنگ شکاری رو در منطقه مثلا جنگلی برای شکار مثلا پرنده یا هر چیزی حیوانی اونجاها مصروف میکنه و تمومش میکنه. حالا یا شکار میکنه نمیکنه، اونها رفتی ما نداره و میاد دوره تفنگ رو میذاره بالا سر پدرش یواش میذاره و میره. فردا این صاحب تفنگ که بابای این بچه باشه با همسایه نزاعش در میگیره و پدر به گمان این که اسلحهش اینجا ها پر هست میره تو خونه و به سمت آقای همسایه شلیک میکنه و لذا وقتی هم شلیک میکنه جز این جه تق میکنه و ماشه ترکانده میشه، هیچ اثری و ثمره نداره. آقای همسایه میره شکایت میکنه، پرونده میره دادگاه و دادگاه میگه تو قصد کشتن داشتی و میدانستی که اسلحت پره و به همین قصدم شلیک کردی، هرچند که فهمیدی بعدن که اسلحه خالی بوده چون پسر خبرم نمیشت پسر خالی کرده. اینجاها دادگاه میاد محکومش میکنه به قتل، نمرده، محکوم میکنه به قتل. در دادگاه به اصطلاح استیناف و اینا بحث میشه که آقا ایشون شروع به جرم کرده و شروع جرم که دیگه حکم قتل رو نداره که، حالا به تعبیر ما مسلمانان باید تعذیر بشه، به اصطلاح حقوقدان ها چی بشه؟ آقا جنبه عمومی جرم لحاظ بشه. و جالیه که دادگاهی چیدم میگه نه، اتفاق حکم ابرام میکنه، میگه نه اتفاق همینطور هست و باید و علت حقوقدان ها حرف میزنن و حالا در نهایت چی میشه من نمیدونم. یه همچین بحث اینجا مطرح میشه. در این در اروپا، در عرض کنم خدمت شما که اهل سنت من نگاه میکردم دیشب، دیدم که در اهل سنت هم این مسئله وجود داره، بحث شروع به جرم، ولی جالبه که متفاوت از ما حکم صادر میکنن. الاحکام السلطانیه ابوالحسن بصری شافعی. ما احکام السلطانیه چند تا داریم؟ احکام السلطانیه معروف داریم که مال کیه؟ تو فقه و سیاسه نوشته، خیلی ازش استفاده میشه. احکام السیاسه معروف، احکام السلطانیه معروف. مال ماوردیه که خیلی معروف است و بعضی از فقها تو کتابشون آوردن، تو بحث های روایت فقهی آوردن. ولی ما احکام السلطانیه ابوالحسن بصری شافعی اونجا مثلا داره که هرگاه سارق مال رو از حرز جمع بکنه ولی از اون حرز بیرون نیاره، حرز که بیرون یعنی چی؟ یعنی اون محفظه صندوقچه، حد که حرز کرده ولی نیورده بیرون که ببره با خودش. ابوالحسن بصری شافعی تو احکام السلطانیه‌اش میگه که این شخص 40 تا تازیانه باید بخوره. در ادامه میگه اگر حرز رو سوراخ کرده ولی واردش نشده، میگه 20 تا تازیانه باید بخوره. میگه سوراخ کرده، درم باز کرده ولی به طور کامل نرفته مثلا در رو باز کنه و تجسس بکنه، این مطرحش ضعیف کرده. در مرحله اول جمع میکنه بیرون نمیاره، در مرحله دوم سوراخ میکنه، در مرحله سوم سوراخ میکنه ولی کاملا تجسس نمیکنه. میگه اینجا 10 ضربه شلاق داره. البته این بحث دوستان در فقه امامی یک رگه هایی داره، یه رگه هایی داره. اگه گفتی به این رگه هایی که در فقه وجود داره چی میگن؟ چی؟ نه نه نه، کمکتون بکنن تو تعذیرات. فقه امامی به تو تعذیرات، درست شد؟ همین شروع به جرم ها رو چیکار میکنه؟ میاد تو تعذیرات دیگه. یه فرقی بین فقه امامی و فقه اهل سنت هست، البته یه رگه هایش شباهت هم داره با اهل سنت. بهش میگه اصطلاحاً تعذیرات منسوسه، یه جانش میگن تعذیرات منسوسه. فرشان که از اشکال نکنه، آقا من تعذیر میتونه منسوسم باشه، گفتن از تعذیر ما یراهل حاکم، منسوسش که چه سیره ایه؟ آره، بعضی از تعذیرات هست که ادله پشتیبان داره، بعضی از تعذیرات هست ادله پشتیبان داره. مثل چی؟ آفرین. کسی که در ماه مبارک رمضان این علنا روزه خاری میکنه، روایت داریم که حضرت امیر 27 ضربه تو ذهنم هست، 25 یا آره 25 25 ضربه 25 ضربه طرف شلاق زدن. اینجاها هازا اول کلام که ما این ضرباتی که حضرت امیر زدن به شخصی که در ماه مبارک رمضان در ملأ عام اومده روزه خاری کرده، به عنوان یک تأسیس این کارو کردن، بفهمید، یا به عنوان حاکم این کارو کردن. ولذا اگر حکم حکومی باشد، ولذا میتونیم ما چیکار کنیم؟ طرف 50 ضرب شلاق بزنیم، 10 ضرب شلاق بزنیم، یعنی به عنوان تأسیس که نباشه اینجا. ولذا توی فقهای معاصر من دیدم که آیت الله مکارم مدظله ایشون خیلی رو تعذیرات منصوص الهاه داره و ابرام داره و پافشاری میکنه. ندیدم از فقهای دیگه که به عنوان یک تأسیس بگن که نه حتما باید مثلا هر آنچه که، یعنی یک کمی اینجاها به سوی اخباریگری رفتن. ولی مشهور فقهای امامیه در بحث شروع به جنب به چی میرسن؟ آقا به مطلق تعذیرات میرسن. مطلق تعذیرات هم آقا چیه؟ به مایرال حاکم هست بهش. یه حاکم هر جو که صلاح بدونه اینجاها اقدام میکنه و عرض کنم خدمت شما مقدارشو خودش مشخص میکنه. پس ما تا این قسمتی از درس خدمت شما عرض کردیم که شروع به جرم در جرائم عدلی هستش و در جرائم ایجابی است و در جرائم غیر عمد و شبه عمد و سلبی شروع به جرم اجرا نخواهد شد. اما اون قولی که خدمت شما دادم توی قسمت ابتدای بحث خودم، این که طرف میاد انصراف ارادی میده، یا عرض کردم خدمتشون که عامل درونی خودش هست. چی گفتیم؟ اینو توضیح دادم، حالا یکم بیشتر به این مسئله بپردازیم. این که گفتیم اگر بعد از تهیه ابزار و اقدام در عمل، ولی خودش به خلاص معلوم چی میگن سر عقل اومد و از ارتکاب جرم چیکار کرد؟ سر باز زد، انصراف داد. و حالا یا در اثر ترس یا در اثر بیداری وجدان هست، ندامت هست، توبه هست، هر آنچه که باشه، اینجاها رو حقوقدان ها معتقدن که عرض کنم که شروع به جرم محسوب نمیشه، چون علت چه اینه که خودش به این نتیجه رسیده که این جرم رو انجام نده. و این که دیگه چی براتون بگم تو این قسمت، بینم تو این مطالبم چی آوردم براتون، که بله اینم باز آوردم که مواردی که اختیاری نیست، اضطراری هم نیست، مثلا کسی که در خونه رو باز میکنه یه تصور، همون بحث عامل خارجی محسوب میشه، کسی مثلا تصور کرد در خونه رو باز کرد، تصور کرد یه کسی رو تو کوچه میاد، هر لحظه الان تصور میکنه که دستش رو نکنه، این الان مثلا پلیس میاد دستگیرش میکنه، هرچند این ترس هم واهی باشه، بس این ترس دومی ناشی از یه عامل خارجی مثل پلیس، مثل این که همسایه بیدار شد، مثل این که صاحبخانه بیدار شد. اگر این موارد باشه، چون این موارد از جنبه مقدمی داره، اینم نکته شد، چون جنبه مقدمی داره و با جرمی انطباق پیدا نمی کنه، اینجا هم جرم محسوب نمیشه و در نهایت فقط و فقط اینجاها جرمی که بر این شخص محسوب میشه، فقط چون تصرف قاصبانه بدون اذن کرده، اینجاها عرض کنم که تعذیر میشه. فقط جرمش همین هست. ولاقه هازا تمام الکلام فی مسئلت اجرام فی عناصر جرم و مراحل اجرام، که مراحل اجرام شد 4 مرحله، یکی قصد، یکی تهیه ابزار، سومی بحث امروز ما بحث شروع جرم بود و 4 خود عمل جرم، که این یه بحثی نداره. وقتی طرف ضربه رو زد و چاقو رو فرو کرد در قلب کسی این و طرف مرد، اینجا دیگه عمل جرم محقق شده. و اگر کسی مراحل رو طی کرد، اینجاها عرض کنم خدمت شما دیگه جرم محقق شده و دیگه بحثی نداره. فقط نکته ای که اینجا میمونه، اینو من اینجا تذکرشو دادم، که در بحث شروع به جرم با جرم محال تصور نکنید یکیست. دیدم بعضی از حقوقدانان حتی تو جلسه 2 هفته میشن که با شما بحث کردن، بعضی از دوستان تصور میکردن که یکی هستش. نه، با دقتی که میشه و با اصطلاحی که وجود داره، ما یه بحث شروع به جرم داریم، یه جرم عقیم داریم و یه جرم محال داریم که هر کدوم متفاوت هست. که من توی امروز تو اون قسمت اول بحث خودم گفتم صورتاش مختلف هست، اونجا آوردیم که جرم محال به جرم گفته میشه که قابلیت پذیرش نداره، و جرم عقیم هم این هستش که ابزار ناقصه یا وسایل کارا نیست. این کل بحث ما در مراحل 4 از کنم خدمت شما جرم. حالا انشاءالله ما در جلسه آتی یه بحثی باید خدمت شما داشته باشیم که حالا اینجاها تو حالا که جرم انجام شد، تو قسمت های دیگه حالا مجازات ها میتونه چجور باشه، که حالا انشاءالله در یه فرصت دیگه یا جلسه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد. از من خواستن که سوالات امتحانی رو طرح کنم و ظاهرا با شما ما 3 یا 4 که احتمالاً 3 بشه 3 جلسه دیگه بعده، یا 2 یا 3 جلسه که با شما کلاس داریم. و دوستانی که نمیدونم، جمعیت ما توی لیست 12 نفر هست. لیست اولی 16 نفر بوده، لیست دومی 12 نفر، ولی عملا 7 نفر هستید. حالا من حرفم اینه، حالا کدوم درستی من کار ندارم، ولی اگه دوستانی بناس جلسه امتحان شرکت کنن، اولا که بر ما حضور یا قطعا تأثیر پذیر هست، بچه هستی دوم و دو تاست کنن، ولی یک دومی که حالا برفرض که مشکلشون هم حل بشه، با آموزش حل بکنن، صوت یا مطالبی که ما گفتیم و شما یادداشت برام دید و نوت برداری کنید، حتما اونها رو داشته باشید که اینا اگه خواستن بهشون بدید که مشکل نباشه. حالا ما سوالم نگفتم زودتر طرح کنید. ما مطالبات شیوه امتحانی من این هستش که ما 10 تا سوال خدمت شما میدیم، 10 تا 2 نمره، هر آنچه که سر کلاس گفته شده و بحث شده و توضیح داده شده، ما همونا رو می‌خوایم و در حد سوالاتی که بله حالا کلی باشه، یا بعضا شاید یکی دو تا مسئله بدن، مسائل حقوقی بدیم که حلش بکنید، که مثلا تو همین مسئله که حالا شروع به جرم، آیا در این مسئله در این داستانی که گفتیم آیا شروع جرم صدق میکنه یا نمیکنه، که یه چیز روتینی هست در بحث حقوقی هستش. و انشالله با توجه که از چیزی از شما سراغ داریم، انشالله نمرات خوبی رو انشالله کسب خواهید کرد. ببینید آقای عبدی سوالشون هستش که آیا ما بقیه اهل سنت هم نظرشون همینه توی تازیانه، توی شروع به جرم، یعنی شروع به جرم جزء احکام و تعذیرات منصوصه هست یا خیر. ببینید توی احکام سلطانیه برخی از فرق اهل سنت اصلا بحث نکردن، یعنی احکام سلطانی اصلا ندارن. و اون چی که من هر که من اطلاع دارم، شافعی داره، کمی ابوالحسن شافعی ماوردی هستش و 2-3 تا دیگه احکام سلطانی دارن، اون دیگه هم هست، کتاب خوبی هم داره، عرض کنم که ابن قتیبه دینوری هستش، ابن قتیبه دینوری هم کتاب داره. اونهایی که اینجور جواب شما بدن، مذاهب اهل سنتی که تو احکام سلطانیه به معنای فقه الحکومه و فقه السیاست نظر دارن، بله منسوسش کردن. و اونها یعنی یک تقریبا یک نظم بهش دادن، یعنی اومدن تعذیرات رو محدود به تحدید به حدی کردن، به 40، به 30، به 20. ولی در فقه امامیه این قضیه لارج و اوپن گذاشته شده، باز گذاشته شده که فقیه اگر صلاح دونست حتی شده مثلا او رو دعوا کنه، او رو مثلا تشر بزنه در همین حد، و یا اینکه مثلا نیاز دونست مثلا دونه حد بزنه، چون تعذیر دونه حد دیگه، بلدید که به 73 ضرب شلاق اگر گفتیم حد مشخصه در شرع، حد اقلش 74 در قوادی هست به 73، یا اگه گفتیم حد تام همون 100 ضربه هست به 99 ضربه شلاق. این در امامیه هست، ولی در اهل سنت ما که بحث احکام سلطانیه کردن، بله این تعذیرات منصوص وجود داره، هرچند تو فقه ما که گفتم که هست، ولی همه نپذیرفتن. بله ابن قتیبه دینوری اونم کتاب الامامت و سیاست داره، کتاب بسیار خوبیه، قابل استفاده است. هرچند سنی ها سندش رو سند معتبری نمیدونن، ولی برای ما قابل استفاده است. و علتی هم که نمیدونن این هستش که بعض جاها اومده مثلا مچ تکفیری ها با این تعبیر کار ببرم، سنی های متأثر رو در باز کرده و داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در اونجا خیلی قشنگ و مفصل نقل میکنه، و این همون چیزی که الان ما توی تاریخمون داریم، همین ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست میاره، این همون چیزیست که بر ما تعریف کردن و خیلی هم دقیق میاره، که حالا فرصتی شد یه موقع شاید مست شد توی جلسه آخر بیارم بخونم، که چون نزدیک ایام شاید فاطمیه اولم بشیم جلسه آخر یادم باشه. ایشون مال قرن تو ذهنم چهار هستش. دینور کجاست نمیدونم.
دینور یه
منطقه نزدیک صحنه کرمان شد. نمیدونستم. دینور نزدیک صحنه. بله رؤسای اهل سنت جالبه که میشونید توی فحول لغت بینید همه ایرانی هست. شما نوازانید القاموس و محیط مال کیه؟ مال فیروز آبادیه. فیروز آباد کجاست؟ شیراز دیگه. یا مثلا عرض کنم که سنن نسائی که به غلط میگن نسائی، سنن نسائی مال کیه؟ مال اون نیشابوری که میگن نیشابوری هست، مال نیشابوری.
قاسانی،
حالا قاسانی از رباته. بدایی و صنائع اون قاسانی یا کاشانی، اونم مال کاشون بوده. اون باز راویه. نه اون راویه. راوی قاسانیه. نه بدایع و صنائع از کتب فقهی اهل سنت هستش و مال قاسانی هستش. کتاب بسیار خوبیه، قابل استفاده هم هست. همین اینا رؤوسشون حتی مال ایران هم بودن، حالا بعضا یه رفتن اون برو اینا مصادره شدن. سوالش
همین
چون زیاد هستن افسانه‌ها که بله اینا به اصطلاح قابل استفاده هم هستن، ولی متاسفانه دیگه اگر استفاده علمی از اینا بکنه خوبه، ولی متاسفانه اینها مصادره به اون مذهب میشن. و یعنی همین شما نگاه کنید، همین ابن قتیبه واقعا چقدر قضیه فاطمیه رو نقل میکنه، که حالا بعد این فرصت انشاءالله براتون بخونم. الحمدلله رب العالمین.